بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از ساب هل یعتبر فی صحت الاجازه مطابقت و حال العقد الواقع عموماً او خصوصاً ام لا وجهان العقوا التفصیل. یکی از مباحثی که در بحث اجازه در بیع فضولی مطرح شده این است که آیا لازم است اجازه ای که مالک صادر میکنه مطابق با بیعی باشد که فضولی انجام داده، یا نه مطابقت این دوتا لازم نیست. ایشون ابتداعاً میفرماید دو وجه در مسئله وجود داره، اما بعد یه وجه سومی رو هم ایشون اضافه میکنه. قبل از این که برم سراغ اون وجه سوم که تفصیل است، این وجهانی که ایشون میگه یه مقداری بازش بکنم. ببینید دوستان، برخی انگار خواستن بگن که معامله ای که فضولی انجام میده ولو اجازه آقای مالک مجیز مطابق با اون معامله نباشد، بازم بی صحیحه، یعنی مطابقت شرط نیست، معامله صحیحه ولو مطابقم نباشه. عرض میکنم، عجله نکنید، میگیم عرض کنم چرا شما میگید ولو مطابقتم نداشته باشه باز بی صحیحه. میفرماد علتش این است که مالک سلطنت داره بر مال خودش، میتونه کل مالش رو بفروشه، میتونه بعضی از مالش رو بفروشه، میتونه مالش رو مطلق بفروشه، میتونه با شرط بفروشه، میتونه مباشرتاً بفروشه، میتونه تسبیباً بفروشه. یعنی مالک اختیار مالش رو داره. الناس مسلطون علی اموالهم چی میگه؟ میگه من نسبت به مال خودم مسلطم، هر جو دلم بخواد میفروشم. حالا آقای فضولی بی رو روی کل انجام داده، من میخوام بی رو بگید روی برخیش انجام بدم، یعنی اجازه بدم نسبت به برخیش، بی صحیحه. او معامله رو مطلق یا مقید انجام داده، من به عکس، اگر او مطلق انجام داده من میخوام مشروط انجام بدم، اگر او مشروط انجام داده من میخوام مطلق انجامش بدم، اختیار دست خودمه. ولذا ولو اجازه من مطابقت با بیع فضولی نداشته باشه بیع صحیحه. این یک عرض کنم وجه. وجه دوم یه جور دیگه به مسئله نگاه کرده. میگه چی؟ میگه آقا مالک که میخواد اجازه بده میخواد چی رو اجازه بده؟ آخه اجازه از الفاظ زی اضافه است. من که میخوام اجازه بدم چی رو باید اجازه بدم؟ همون بیع فضولی رو. نمیخوام یه بیع دیگه انجام بدم که بله میتونم بیع فضولی رو انجامش ندم، اجازهش رو ندم، اینو بذارمش کنار، بگم خب آقای مشتری بسم الله بیا یه عقد جدیدی با هم دیگه بخونیم، این اشکال نداره. اما اگر بناس این اجازه بیع فضولی باشه، باید همون بیع فضولی رو من اجازه بدم، نه یه چیز دیگر رو. پس باید حتما مطابقت وجود داشته باشه، که اگر مطابقت وجود نداشته باشه این اجازه اثر نداره. اینم وجه دوم. پس تو وجه اول میگه مطابقت لازمه، تو وجه دوم میگه مطابقت لازم نیست. این دوتا وجه رو ما داریم. البته ظاهرا جا به جا گفتم، تو وجه اول میگه مطابقت لازم نیست، تو وجه دوم میگه مطابقت لازم. اما یه وجه سومی که تفصیل باشه ایشون ذکر کرده. این وجه سوم چی میگه؟ خوب دقت کنید. من قبل از این که برم سراغ این وجه سوم، دو تا نکته میخوام عرض بکنم براتون. که اینا به هم مرتبط هم هست. نکته اول اینه که برخی از محشین این تذکر رو دادن، تذکر به جایی هم هست. همین بزرگواری که دیروز به مناسبت رحلت ایشون تعطیل شد حوزه علمیه، مرحوم تقی قومی طباطبایی، ایشون یک حاشیه بر مکاسب داره به نام عمدت المطالب. تو این کتاب ایشون ذیل همین بحث میفرماید اگر مطابقت به طور کامل وجود داشته باشه، اینجا اجماع داریم که بی بگید صحیحه، یعنی اجازه با بی فضولی مطابقت کامل داشته باشه. اگر تباین کامل هم داشته باشه باز محل بحث نیست که بی چیه؟ باطله. یعنی این آقا مثلا بی کتاب رو انجام داده، من بی فرش رو اجازه بدم، این کاملا متباینه. دعوا سر کجاست؟ دعوا سر جاییست که مطابقت یا عدم مطابقت توی جزء یا شرط مثلا وجود داره. توضیح بدم براتون. فرض بکنید آقای بایع فضولی اومد انگشتر من همراه کتابم رو با هم دیگه توی معامله فروخت، بعد من مالک اومدم بیع کتاب رو اجازه دادم اما بیع انگشتر رو اجازه ندادم. یا نه، من یه زمین دارم، زمینم آقای بایع فضولی اومد فروخت، من اومدم تو سه دنگ مشاع این زمین بی رو اجازه دادم، تو سه دنگش اجازه ندادم. این میشه چی؟ میشه مطابقت در بخشی از حیث عمومیت. یعنی بیع فضولی روی کل رفته بود، من بخشیش رو اجازه دادم. اما یه وقت هست نه، آقای فضولی معامله کتاب رو انجام داده، نه کتاب و انگشتر روها، معامله کتاب رو انجام داده اما یه شرطی آورده، من وقتی اجازه میدم، اجازه میدم بدون اون شرط. یا فضولی بدون شرط معامله رو انجام داده، من وقتی میخوام اجازه بدم همراه شرط اجازه میدم. ایناست که محل بحثه، و الا مطابقت کامل یا تباین کامل محل بحث نیست. این یک مسئله. مسئله دوم، مرحوم امام رحمت الله علیه در کتاب البی یه نکته ای فرمودن که این نکته رو دلم میخواد اینجا عرض بکنم، نکته مهمی هم هست. دوستان بزرگوار، آیا این بحث تنبیه هفتم کبرویست یا صغروی؟ وقتی میگیم کبرویست یعنی چی؟ وقتی میگیم صغرویست یعنی چی؟ اینو من بازش بکنم. یه وقت شما میگید آقا بحث کبرویست، بحث کبرویست یعنی چی؟ یعنی مطابقت لازمه یا لازم نیست، این محل بحثه. بعضی ها گفتن اصل مطابقت لازمه، بعضی ها گفتن نه اصل مطابقت لازم نیست. این بحث میشه کبروی، یعنی کبرای مسئله محل دعوا و خدشه است که آیا مطابقت لازم است یا لازم نیست. اما یه وقت هست نه، ما بحثمون کبروی نیست، بحث صغروی است. یعنی چی؟ یعنی اصل این که مطابقت لازم است را همه قبول دارن، این اصلا محل بحث نیست. دعوا سر اینه که وقتی فضولی کتاب و انگشتر رو با هم فروخت و من اومدم فقط کتاب رو اجازه دادم، بیع انگشتر رو اجازه ندادم، اسم این اجازه من رو مطابقت میگذارید یا مخالفت؟ اگه اسمش مطابقته، خب همه قبول دارن مطابقت لازمه و کفایت میکنه. اما اگر گفتید نه، چون مطابقت به طور کامل نیست، اصلا میشه مخالفت، و چون مخالفه به چیه؟ باطله. این میشه بحث صغروی که ما اصل لزوم مطابقت رو شما بگید محل بحث نمیگذاریم تو بحث صغرویمون، یعنی همه قبول دارن مطابقت لازمه. دعوا سر این است که آیا این مصادیق مصداق و فرد مطابقت است یا مصداق و فرد مخالفته. مرحوم امام میفرمان گرچه فرمایش شیخ انصاری ظاهرش این است که بحث صغروی است، اما خود امام میفرمان ما قبول نداریم که بحث صغروی باشه، بحث کبروی است. عذرخواهی میکنم عکسشو عرض کردم، عذرخواهی میکنم. ایشون میگه بحث کبروی نیست، بحث سقروی است، گرچه شیخ انصاری ظاهر عبارتش این است که بحث چیه؟ کبروی است. اینم نکته دوم که تو ذهن مبارکتون باشه. حالا بریم سراغ اون تفسیر، یه مقداری تفسیر رو راحت تر میتونم من بیانش کنم با این نکات. تفسیر چی میگه؟ جناب شیخ انصاری دوستان بین جزء و شرط فرق گذاشته، بین جزء و شرط فرق گذاشته. ایشون میفرماد یه وقت هست بحث ما در مورد جاییست که آقای مالک مجیز جزئی از معامله رو اجازه داده و جزئیش رو اجازه نداده. مثل همین دوتا مثالی که براتون زدم، فضولی اومده کتاب و انگشتر رو با هم دیگه فروخته، من به یه کتاب رو اجازه میدم، به یه انگشتر رو اجازه نمیدم. یا زمین منو فروخته، تو سه دنگش اجازه میدم، تو سه دنگش اجازه نمیدم. این محل بحثه تو مورد اول تفصیل ما. ایشون میفرماید اگر آقای مالک مجیز کل معامله رو اجازه نداد، اجازه داد بخشی از معامله رو، ما معتقدیم این بیع صحیحه، این بیع صحیحه، یعنی تو اون جزء مشکلی نداره. فقط ممکنه شما بگید خب مشتری بیچاره اینجا ضرر میکنه. چرا؟ چون مشتری شاید دلش میخواست کل زمین رو یه بارکی بخره با کسی شریک نشه، یا میخواست انگشتر و کتاب رو با هم دیگه داشته باشه، نه فقط کتاب به تنهایی رو. ایشون میفرماید این ضرری که محتمل است در مشتری با وجود خیار فسخ براش جبران میکنیم. میگیم اگر مالک اومد بخشی از معامله رو اجازه داد، شما میتونی کلا معامله رو قبول نکنی، به هم بزنی، خیار فسخ داری و با خیار فسخ دیگه جلوی این ضررش رو بگیریم. درست شد؟ چرا؟ ما قبلا عرض کردیم اوفو بالعقود مادامی که اجازه مالک نیومده کامل نیست. اوفو بالعقود کیو میگیره؟ سابقا عرض کردیم متعاقدین رو میگیره و مالک مجیز یک طرف از متعاقدینه. تا او اجازه نداده اوفو بالعقود نمیاد. اوفو بالعقود مال وقتی است که یک عقد بگید کامل شده باشه، بدون اجازه مالک عقد کامل نشده، اوفو بالعقود هم نمیگیردش. خب این یک شق و یک صورت. اما اگر دوستان تخالف و مطابقت اجازه آقای مالک با عقد فضولی در شرط باشه، یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید آقای فضولی عقد رو خوند با یه شرطی، بعد رفتن به مالک گفتن آقای مالک شما اجازه میدی این عقدی که خونده شده با این شرط رو؟ میگه من اصل عقد رو اجازه میدم اما شرطش رو نمیخوام، این شرط رو اجازه نمیدم. آیا این معامله صحیحه یا نه؟ ایشون میفرماد اقوا این است که این معامله صحیح نیست و این اجازه نافذ نیست. حالا چرا؟ چراییشو دوستان خوب دقت کنید، تو تتمه بحثمونم به درد میخوره. ببینید دوستان، معمول آقایون انحلال عقد را در اجزاء میپذیرن اما انحلال عقد رو در شرایط نمیپذیرن. یعنی چی؟ ببینید اگر من یه کتاب، یه عبا، یه انگشتر به شما فروختم، وقتی به عرف این بیع رو ارائه میکنی میگه واقعیتش این است که این بیع، بگید سه تا بیعه، بیع کتاب، بیع انگشتر، بیع عبا، گرچه به صورت یک بیع انجام شده اما قابلیت انحلال داره، میشه جز جزش کرد. ولذا اگر من یک شیشه سرکه با یک شیشه شراب رو به شما فروختم، بعد فهمیدیم این شراب رو نمیشه خرید و فروش کرد، یا من نمیدونستم اصلا این شیشه شرابه، فکر کردم هر جفتش سرکه است، به شما فروختن، بعد رفتی خونه دیدید یکی شرابه یکیش سرکه است، اینجا آقایون چی گفتن؟ گفتن بی نسبت به سرکه صحیح، نسبت به شراب باطل. چرا؟ چون بی نسبت به اجزا قابل انحلاله، اما تو شرایط بی نسبت به شرایط قابل انحلال نیست. یعنی چه قابل انحلال نیست؟ یعنی اگر من کتاب رو فروختم با یه شرطی، مثلا کتاب رو فروختم به شرط اینکه 10 روز خیار فسخ داشته باشم، به شرط اینکه کتاب رو شما بیای در خونه تحویل بگیری، یا هر شرط دیگری، اگر برای به یه شرطی گذاشتم، این طور نیست که ما بگیم مثلا نسبت به بی جدا، نسبت به شرط جدا، که اگر مثلا شرطمون شرط باطل بود بگیم اصل بی صحیح، شرطش چی؟ فاسد. این دوتا با هم دیگه است، یک التزام واحده و شما نمیتوانید شرط را از اصل معامله جداش کنید. یعنی عقد از حیث شرط قابلیت انحلال را ندارد. و رو همین حساب ایشون میفرماید اگر آقای فضولی با شرط عقد رو بسته بود و مالک بدون شرط اجازه داد، اقوا این است که این اجازه اثر نداره و در واقع معامله میشه چی؟ معامله میشه باطل. این دوستان مال صورتی که فضولی با شرط عقد رو ببنده، کمکم کنید مالک مجیز بدون شرط اجازه بده. حالا اگر همین صورت رو عکسش کنیم چی؟ عکسش یعنی چی؟ یعنی آقای فضولی بدون شرط معامله رو انجام داد، کتاب رو فروخ، هیچ شرطی هم نکرد، بعد رفتیم به مالک مجیز گفتیم آقای مالک مجیز شما اجازه میدی همچی بیعی رو؟ ایشون میگه اجازه میدم اما با این شرط. یعنی یه شرطی میاره کنار اصل بیع میگذاره و حال اینکه بایع فضولی این شرط رو نیاورده بود. اینجا چه کارش کنیم؟ جناب شیخ انصاری میفرماید اینجا 3 وجه مطرحه، اینجا 3 وجه مطرحه. یه عده دوستان گفتن آقا این اجازه صحیحه، شرطش هم نافذه. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، اجازه صحیح هست، کمکم کنید، شرطش هم نافذه. البته این که میگیم شرطش نافذه مال وقتی است که مشتری اصیل شرط رو بپذیره. آخه بایع فضولی اومد بدون شرط معامله رو انجام داد، خب من مالک مجیز وقتی میخوام این معامله رو اجازه بدم بعد یه شرطی میذارم که این شرط کلفت میاره گردن مشتری اصیل، یه وظیفه ای برای او میخواد ایجاد کنه. مشتری اگر گفت عیبی نداره آقا، حالا که مالک این شرط رو گذاشته عیبی نداره، من با همین شرط میپذیرم، ایشون میفرماد این معامله با چنین اجازه ای صحیح هست، اشکالی نداره. بعد میگیم چرا صحیحه؟ دقت کنید چرا صحیحه. ایشون میفرماد این مثل قبول مع شرط است در فرضی که ایجاب بلا شرط باشه. مثال بزنم براتون، اصلا معامله فضولی رو بذارید کنار، من میخوام کتابمو به شما بفروشم، میگم بعتو هازل کتاب به درهمه، هیچ شرطی هم نمیارم کنارش، شما میگی اشتریتو بگو به هازل شرط، یه شرط براش میاری، یعنی موجب وقتی ایجاب میخونه هیچ شرطی نمیاره، قابل وقتی قبول میکنه یه شرطی میاره. این بیش صحیحه یا صحیح نیست؟ گفتن اگر موجب اون شرطو بپذیره بیش صحیحه. خویشون میفهمد ما نحنفی هم همینطوره دیگه، عقد فضولی خونده شده، حالا که مالک میخواد اجازه بده ها، اجازهشو همراه شرط میده. فرضمون اینم هست که مشتری اصیل بگید این شرط رو پذیرفته، ولذا به صحیح مشکلی نداره. این یک احتمال و یک وجه. وجه دوم این است که اجازه صحیح هست بدون شرط. یعنی چه اجازه عرض کنم صحیحه بدون شرط؟ یعنی این که من مالک مجیز که اجازه دادم با یک شرطی، شرطم که علم یکنه، معامله صحیح هست، اون شرطم لازم العمل نیست. میگیم چرا شرطی که مالک کرده لازم العمل نیست؟ ایشون میفرماد علتش این است که شرطی لازم العمل است که در ضمن عقد لازم بیاد. یعنی ایجاب و قبول که خونده میشه، در ضمن عقد لازم اون شرط اتفاق بیفته. اگر شرط در ضمن عقد لازم بیاد واجب الوفاست، اما شرایطی که دوستان پیش و پس عقد، قبل از عقد یا پس از عقد ما انجام میدیم، اون شرایط لازم العمل، مگر اینکه عقد رو بر اساس اونها بخونیم. یعنی عقد رو بخونیم بگیم با این شرایط ما داریم این عقد رو میخونیم، اون وقت اشکالی نداره. و الا شرایط پیش و پس عقد هیچ کدوم اعتبار نداره. این شرط هم شرطی نیست که در ضمن عقد اومده باشه، لذا لازم العمل نیست. اینم عرض کنم احتمال دوم. احتمال سوم، جناب شیخ انصاری این وجه سوم رو میپذیره. چی میگه ایشون؟ ایشون میگه به طور کلی اگر اجازش مع شرط بود این اجازه باطله، اصلا صحیح نیست. آخه وجه اول و دوم میگفت صحیحه، یکیش میگفت با شرط، یکیش میگفت بدون شرط. ایشون میگه کلن این اجازه ای که همراه شرطه اثر نداره. چرا؟ چون این شرط که خودش لغوه. چرا میگیم شرط لغوه؟ علتش این است که عرض کنم در ضمن عقد نیومده و قابل عمل نیست. وقتی شرط لغو شد اجازه هم مشروطمون هم میشه چی؟ میشه لغو. چرا؟ چون من مالک اگر اجازه دادم، اجازه دادم با این شرط، بدون این شرط 100 سال من اجازه نمیدادم. لذا چون اصل اجازه همراه شرط مجموعاً یک التزام واحده و شما قرار شد شرطونو نپذیرید، مشروط هم دیگه به درد نمیخوره. این مقدار عبارت رو بخونم سوالاتونو جواب بدم. نگاه کنید. از سابع، هل یعتبر فی صحت الاجازه مطابقت حال العقد الواقع؟ آیا معتبر است در صحت اجازه این که مطابق باشد اجازه با عقدی که توسط فضولی واقع شده است؟ یعنی متعلق اجازه با متعلق عقد فضولی لازمه مطابق باشه یا نه؟ عموماً او خصوصاً به قرینه مطالب بعدی، عموماً رو ما اینطور معنا میکنیم، مطابقت به نحو عموم یعنی تمام عقد فضولی رو اجازه بده نه بخشی از عقد فضولی را. مطابقت از جهت خصوصیات هم یعنی اگر مثلا اون شرط گذاشته شما با همون شرط بپذیری، یا اگر اون مطلق آورده فضولی شما به صورت مطلق بپذیری، یعنی از حیث خصوصیات و ویژگی ها مطابقت داشته باشه. آیا این مطابقت لازم است ام لا، یا نه مطابقت لازم نیست؟ ایشون اول میفرماید وجهان. وجهان یعنی چی؟ یعنی یه وجه این است که مطابقت لازمه، یه وجه این است که مطابقت لازم نیست. دلیلشو براتون عرض کردم. و اما وجه سوم، الاقوى التفصیل، قول حق یک وجه سومی است که بین دو امر تفصیل میده. کنار تفصیل بنویسید تفصیل بین جزء و شرط. تفصیل بین جزء و شرط. نسبت به جزء ایشون میفرماد فلو اوقع العقد، اگر واقع کند جناب فضولی عقد را علا صفقتن، بر یک کالایی، فعجاز المالک بیع و بعضها. که دوستان بزرگوار من اینجا دو تا مثال زدم، عمدنم دو تا مثال زدم. یه وقت کتاب و انگشتر رو میفروشه شما کتاب رو اجازه میدی، یه وقت زمین رو میفروشه شما سه دنگش رو اجازه میدی. میخواستم عرض کنم قابلیت جداسازی داشته باشه یا نداشته باشه فرقی نمی کنه، مشاع باشه یا نباشه فرقی نمی کنه. بعضیش رو اجازه داده. ایشون میگه فل اقوا الجواز کما لوکانت صفقه بین مالکین فعجاز احد هما. ایشون یه مثالی هم میزنه که خیالتون راحت باشه، یه لحظه حواست به من باشه. دوستان بزرگوار اگر من، حواست به من باشه، اگر من کتاب شما و انگشتر بغل دستی تو به بیع فضولی جفتشو در یک معامله بفروشم به این آقا، و شما و بغل دستید یکیتون اجازه بدید اون یکی دیگه اجازه نه، شما چی میگی اونجا؟ میگی نسبت به اونی که اجازه داده بیع صحیح، نسبت به اونی که اجازه نداده بیع باطل. کما این که اگر شما دو نفر یه زمین شراکتی داشته باشید، سه دنگ مال شما، سه دنگ مال بغل دستید، من بیام کل زمین شما دو نفر رو بفروشم به این آقا، بعد شما نسبت به سدنگ خودت اجازه بدید، بغل دستید اجازه، اونجا چی میگی؟ الکلام الکلام، همه این حرفا اینجا هم هست. ولذا میگه کما لوکانت صفقه، مثل اونجایی که کالا بین مالکن، بین مالکن اینو دوتا مالک داشته باشه، فعجاز احد هما، یکیشون اجازه بده. اینجا چطور سعیه؟ در مانه نفی هم سعیه. آقا اگر نسبت به برخی از کالا اجازه بدیم نسبت به برخیش اجازه ندیم، تبعض صفقه پیش میاد برای مشتری اصیل و او ممکنه راضی نباشد به تبعض صفقه. ایشون میگه اونو جبرانش میکنیم و ضرر و تبعض علی المشتری یجبر بالخیار، با خیار فسم و جبرانش میکنیم. این مال صورت جزء. اما شرط، ولو اوقع العقد، اگر واقع کند جناب فضولی عقد را، علا شرطن، یعنی با یه شرطی عقد رو واقع کرده، فاجازه المالک مجردا عن الشرط، اما مالک بدون شرط اجازه میده. فالاقوا عدم الجواز، اقوا این است که این اجازه اثر نداره، بی صحیح نیست، بناء على عدم قابلیت العقد للتبعیض من حیث الشرط. دوستان این بناء یعنی چی؟ یعنی بنابر اون مبنایی که بگیم شرط قابلیت انحلال ندارد. و امکان قابلا للتبعیض من حیث الجزء، گرچه ما جزء رو قابل انحلال میدانیم، ولذا چون جزء قابل عرض کنم انحلال است و شرط قابل انحلال نیست، لا یؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط. اگه توی یه معامله ای جزءمون باطل بود، مثل اون دوتا شیشه ای که یکیش شرابه یکیش سرکه، معامله صحیحه، اما اگر شرطمون باطل باشه معامله صحیح نیست. حالا ولبن عکس العام، اگر این صورت قبلی عکس بشه، تا حالا میگفتیم فضولی شرط آورده، مالک مجیز شرط رو نمیپذیره، حالا عکسش، فضولی مطلق عقد خونده، مالک مجیز یه شرطی رو میاره، ولبن عکس العمر به ان عقد الفضولی مجردن عن الشرط، اما و اجاز المالکو مشروطن. اینجا سه تا وجه وجود داره، یک ففی صحت الاجازه مع الشرط، یک احتمال این است که بگیم اجازه صحیحه شرطش هم نافذه، شرطش هم نافذه، یعنی مالکی که شرط کرده اون شرط هم لازم العمله، البته اذا رضی به الاصیل، به شرطی که وقتی به مشتری اصیل گفتیم آقا تو این شرط رو قبول داری یا نه، گفت آره قبولش دارم و مشکلی هم باش ندارم، اگه اون قبول کرد اینجا اجازه صحیحه شرط هم نافذه، فیکون و نظیر شرط الواقع فی ضمن القبول اذا رضی به الموجب، آقا اگر موجب گفت به تو، بعد مشتری گفت اشتری تو، به هاز شرط یه شرط اضافه کرد، چطور اونجا میپذیرید اگر موجب قبول کرد؟ ما نهنفی هم همین جوره. این یک وجه. وجه دوم او بدون شرط، کمکم کنید دوستان، بدون شرط عطف به کجاست؟ مع الشرط، یعنی ففی صحت الاجازه مع الشرط او بدون شرط، بگیم اجازه صحیحه بدون شرط، یعنی شرطش کلم یکنه، شرطش لغوه. میگیم چرا شرطش لغو باشه؟ میگه لعدم وجوب الوفاء به شرط الا اذا وقع فی حیز العقد، شرطی لازم الوفاست که در ضمن عقد لازمم باشه، عقد جائزم باشه به درد نمیخوره، در ضمن عقد باشه. فلا یجدی وقوعه فی حیز القبول الا اذا تقدم علی الایجاب لیرد الایجاب علیه ایضا. یه لحظه من دقت کنید، این بین دو خط تیره رو براتون بگم. ببینید آقا قول اول چی میگفت؟ میگو این مثل ایجابی است که بدون شرط بیاد، بعد قبولش همراه شرط باشه، یعنی من بگم به تو هاذ الکتاب بدر همین، بعد شما که میخوای بخری بگی اشتری تو به هاذ الشرط، اون بالایی میگفت صحیحه دیگه. این با پایینی قول دوم، وجه دوم که میگه بدون شرط صحیحه، میگه حتی همون جایی هم که شما گفتید ایجاب خونده بشه بعد قبول همراه شرط بیاد، ما قبول نداریم که صحیح باشه، مگر قبول بر ایجاب مقدم بشه. دوستان قبول بر ایجاب مقدم بشه یعنی چی؟ یعنی اول قابل قبول کنه با شرط، بعد وقتی موجب میخواد ایجاب بخونه، ایجاب رو نسبت به قبولی بخواند که این قبول همراه شرط بوده، اینجا قبول داریم، ولی اگر ایجاب بدون شرط باشه بعد قبول همراه شرط باشه به درد نمیخوره. نگاه کنید بین دو خط تیره رو. حالا که وجه دوم رو ما پذیرفتیم، ها فلا یجدی، فلا یجدی یعنی فلا یفید، مفید نیست وقوع شرط در حیز قبول که اون بالایی میگفت مفیده، الا اذا تقدم القبول علی ایجاب، مگر قبول بر ایجاب مقدم بشه. برای چه قبول بر ایجاب مقدم بشه؟ تا وارد شود لیر دل ایجابو علش شرط، تا ایجاب وقتی میخواد خونده بشه بر قبولی خونده بشود که شرط همراهشه، علش شرط ایزن. اینم وجه دوم. او بطلانه ها، دوستان بطلان را عطف به کجا میکنید؟ صحت الاجازه، باریکالله. اون فی رو سرش بیارید، ففی صحت الاجازه، حالا یا باشد یا بدون شرط. او بطلان الاجازه، آقا چرا بگیم اجازه باطله؟ میگه لانه اذا لغى الشرط لغى المشروط. چرا؟ لکون المجموع التزاما واحدا. آقا مجموع یعنی مجموع شرط و مشروط، عقد با شرطش، این مجموعه یک التزام واحده و قابلیت انحلال رو نداره. آقای شیخ انصاری بین این سه نظر کدوم رو میپذیرید؟ میگه اقواها الاخیر، اقواش این آخریه که بگیم بی باطل. سوال دارید بفرمایید. دیگه گرفتید دیگه، من تکرار نکنم. سوال عرض کنم خدمتشون، ما سابقا عرض کردیم رده. چرا دیگه رده؟ وقتی با شرط قبول کرد معناش این است که من بدون شرط قبول ندارم. یعنی عرفاً وقتی میگه من با شرط قبول دارم معناش این است که غیر این رو نمیپذیره. اگر شما گفتید این رد نیست، یعنی رد قبل از اجازه نیست، اون وقت بعد اجازه بعدی اثر داره. اما به صرف این است، اصلا شیخ ناظر به اجازه بعدی نیست، میگه این آقا همین رو میپذیره، غیر اینم نمیپذیره، این میشه باطل. نه دیگه، نه خیر. در خود عقد غیر فضولی تو وجه اول ما عرض کردیم موجب شرط نمیگذاره، قابل که میخواد قبول کنه با شرط میاره، شرطی رو میاره که موجب بعدش میپذیره. خب در بیع فضولی هم همینو میگیم دیگه، میگیم عقد فضولی خونده شده، حالا که این آقای مالک میخواد قبول کنه و اجازه بده شرط میاره. اینا میشه مثل همون دیگه. چطور شما میگید عکس اونه؟ بله بده باریک الله. آه یعنی اجازه حکم قبول رو داره، در واقع داره معامله رو قبولش میکنه. دوستان بزرگوار، ما بحثمون در اجازه نسبت به احکام و شروط تمام شد. الان صفحه چند هستید آقا؟ 430. برگردید اولین صفحه بحث امسالمون، اولین صفحه بحث امسالمون صفحه 399. اون دو خط اول چی گفت؟ گفت القول فل اجازت و رد، عمل کلام فل اجازه. بهتون گفتم در قبال این عمل کلام فل اجازه، کلام فل رد است که صفحه چند میاد؟ 477. بعد خود کلام در اجازه گفت سه قسمه، فیقع و تارتن فی حکمها و شروطها. این بحث رو امروز تمام کردیم. بعد داره و اخرى فل مجیز و ثالثتن فل مجاز. اونجا گفتم مجیزش کی میاد؟ 431. مجازش کی میاد؟ 467. الان میخوایم بریم سراغ مجیز. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، تا به حال در عقد فضولی ما در مورد خود اجازه بحث میکردیم. یعنی چی؟ میخواستیم ببینیم اجازه کاشفه یا ناقله، بحثای پیرامونیش چیه. الان خود اجازه رو بذارید کنار، میخوایم بریم سراغ مالک مجیز، یعنی اون مالکی که بعدن میخواد اجازه بده، در مورد خود این آدم مالک مجیز شرایطش بحث کنیم. دوستان بزرگوار مالک مجیز چه شرایطی باید داشته باشه؟ ایشون میفرماد مالک مجیز اولا باید عاقل باشه، بالغ باشه و رشید باشه، یعنی آدم کاملی باشه از حیث معامله. آدمی که عاقل نیست، بالغ نیست، رشید نیست، معاملاتش همینجور که صحیح نیست، اجازم نمیتونه بده. ببینید آقا آدم نابالغ میتونه خونش رو بفروشه، او ولیش باید اجازه بده. آدم غیر عاقل و مجنون میتونه خونش رو بفروشه، باید ولیش اجازه بده. انسان ولو عاقل و بالغ هم باشه، مثل یه دختر 11 ساله 10 ساله عاقله، دیوونه که نیست که، بالغ هم هست چون 9 سالش تمام شده، یا یه پسر بچه مثلا 15 ساله ای که تازه 15 سالش تمام شده، ممکنه دوستان این عقل در مقابل جنون رو داشته باشه اما توانایی حفظ اموال خودش رو نداشته باشه. به این آدم میگن چی؟ میگن سفیه، میگن رشید نشده هنوز. یعنی اگر این بچه رو شما 200 میلیون پول دستش بدی، ممکنه سر یک هفته همه رو چیکار کنه؟ از بین ببره، سرشو کلا بذارن ازش بگیرن. یه آدم اینجوری، یه بچه اینجوری رشید نیست، سفیه. اموالش رو اگر میخواد تصرف کنه کی باس اجازه بده؟ ولی او باید اجازه بده. همینجور که نمیتونه مستقیم خودش در اموالش تصرف کنه، اگر بایع فضولی مال این بچه رو فروخ، این بچه حق اجازه دادن هم نداره، حق اجازه دادن هم نداره. فقط یه بحث اینجا میمونه و اون بحث اینه که ایشون اینجا مطرح کرده، کسی که در مرض فوتش قرار داره. مرض فوت که میگیم توجه داشته باشیم، یعنی مرضی که به اون مرض شخص از دنیا میرود. اگر بعدن به این مرض از دنیا رفت، معلوم میشه این مرض مرض چی بوده؟ مرض فوتش بوده. میدونید در بحث مرض مرگ و مرض فوت انسان، یه بحثی دوستان مطرحه که آیا کسی که در مرض فوت خودش قرار داره، آیا میتونه معامله انجام بده یا نه؟ یعنی تو اموال خودش میتونه تصرف کنه یا نه؟ یه سری گفتن بله میتونه تصرف کنه، یه سری گفتن نمیتونه تصرف کنه، یه سری گفتن در حد سولس میتونه تصرف کنه. تازه اونایی که میگن در حد سولس میتونه تصرف کنه، مال وقتیست که مالی رو بخواد بده بره، مثلا بده خیریه. اما اگر میخواد خونه 100 میلیونی رو بفروشه، در مقابل 100 میلیون یه مغازه بگیره یا پولشو بگیره که این پول بیاد تو اموالش، این از سورسش حساب نمیشه ها. الا ای حاله، آیا مریضی که در مرض فوتش هست میتواند در اموالش تصرف بکنه یا نه؟ اینجا یه بحث فقهی وجود داره. حالا در ما نحنفی هم این بحث وجود داره، مریضی که در مرض فوتش هست آیا میتونه به فضولی که مالش رو معامله کرده اجازه بده یا نه؟ ایشون میگه این که ما بگیم میتونه اجازه بده یا نمیتونه اجازه بده، منوط به این است که منجزات مریض رو بپذیریم یا نپذیریم. یعنی باید ببینیم خودش آیا میتونست یه همچین معامله رو انجام بده یا نمیتونست. اگر اصل معامله رو خودش میتونست انجام بده، شما بگید اجازه هم میتونه بده. اما اگر اصل معامله رو نمیتونست انجام بده، حق اجازه دادن هم نداره. نگاه کنید عبارت رو، و اما القول فی المجیز، این در قبال اون صفحه 399، فاستقصاؤه، ضمیر استقصاؤه رو برگردونید به قول. استقصا یعنی به نهایت رسوندن، کامل کردن. کامل کردن این قول یتم به بیان امور، باید ما یه اموری رو بیان کنیم تا این بس کامل بشه. الاول و یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد. شرط است در مالک مجیز این که حین اجازه جائز التصرف باشه. یعنی چی جائز التصرف باشه؟ یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، رشید باشه، ها، که بتونه تو مال خودش تصرف کنه. ولو اجاز المریض، حالا اگر مریضی که بنویسید کنارش، مریضی که در مرض مرگش قرار داره، نه هر مریضی یا طرف یه سرما خورده بگیم این مریضه، نه، مریضی که در مرض فوتش قرار داره اگر اجازه بده، آیا اجازش نافذه یا نه؟ میگه بنی نفوذ و ها الان نفوذ منجزات المریض، این مبتنیست نفوذ این اجازش بر نفوذ منجزات مریض. ولا فرق فی ما ذکر بین القول بالکشف و نقل، فرقی هم نمی کنه ما کشفی بشیم در اصل اجازه یا نقلی بشیم. چرا دوستان میگه فرقی نمی کنه که ما نقلی بشیم یا کشفی؟ خوب دقت کنید، این که ایشون میگه فرقی نمیکنه کشفی بشیم یا نقلی ها، انگاری بعضیا خواستن بگن اگر ما کشفی بشیم این اجازه کشف میکنه از صحت معامله از ابتدا، و ممکنه اون زمان ابتداء عقد این آقا مریض نبوده و همین که الان اجازه بده دیگه ربطی به مرضش نداره. چرا؟ چون اجازهش کشف میکنه از صحت معامله از ابتدا و اون موقع هم آقا مریض نبوده. ایشون میفهمن نخیر فرق نمیکنه، چون بالاخره این اجازه رو الان داره کی میده؟ زمانی که مریض هست. لذا نقلی بشیم یا کشفی بشیم فرق نمیکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.